سلام، به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید. میدونید اگر این روزا اخبار رو میخونید و احساس میکنید سرعت تغییرات دنیای تکنولوژی اونقدر سرسام‌آور شده که دیگه نمیتونید باش همگام بشید؟
که واقعا هم همینطوره.
آره دقیقا، اصلا نگران نباشید، شما تنها نیستید و این کاوش دقیقا برای شما طراحی شده. ما اینجا هستیم تا بدون درگیری با اصطلاحات خسته کننده و گیج کننده شما رو کاملا در جریان مهمترین اتفاقات قرار بدیم. منبع اصلی ما برای گفتگوی امروز سندی هست که این هفته مثل یه بمب تو محافل فناوری و اقتصاد صدا کرده.
گزارش تکین 2026.
بله، گزارش تکین 2026 با عنوان جنگ الگوریتمی و پردازش حاکمیتی. اتفاقی که افتاده اینه که در کمتر از 24 ساعت گذشته 6 رویداد کاملا بی سابقه در گوشه و کنار دنیا رخ داده که معادلات اقتصاد دیجیتال و حتی دنیای سرگرمی ما رو برای همیشه تغییر داده. مأموریت ما در این بررسی عمیق اینه که مهمترین نکات این گزارش رو استخراج کنیم تا شما بتونید تصویر بزرگتر رو درک کنیم. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم.
عالیه، از کجا شروع کنیم؟
در ساعت اولیه بامداد امروز، امارات متحده عربی هدف یکی از پیچیده‌ترین حملات سایبری تاریخ خاورمیانه قرار گرفت. اهداف این حمله اصلا شوخی بردار نبودن. سیستم‌های اسکادا که توزیع انرژی رو مدیریت می‌کنن، شبکه‌های بانک مرکزی و حتی زیرساخت‌های حساس هوانوردی. من یادمه که وقتی ویروس استاکسنس سالها پیش خبرساز شد، همه میگفتن این اوج حملات سایبری هدفمنده. اما این اتفاق امروز حس کاملا متفاوتی داره. راستش آیا هوش مصنوعی در این حمله در حال تصمیم گیری لحظه‌ای بوده؟
دقیقا همینه و این تفاوت اصلی ماجراست. ببینید، ما رسما وارد عصر هوش مصنوعی تهاجمی شدیم. تو گذشته حتی تو پیشرفته ترین حملات مثل همون استاکسنت، ما با اسکریپت های از پیش نوشته شده و استاتیک روبرو بودیم که توسط هکرهای انسانی توی مسیر مشخص هدایت می شدن.
یعنی یه جورای کدها خشک و ثابت بودن.
100%. اما تو این حمله به امارات، مهاجمان از عوامل خودمختار مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ استفاده کردن. یعنی همین LLM‌هایی که هر روز ازشون استفاده می‌کنیم، ولی این بار به عنوان فرماندهان میدانی. این سیستم‌ها تو عرض چند میلی ثانیه میلیون‌ها نقطه داده رو پردازش کردن.
چند میلی ثانیه؟ این واقعا دیوانه کننده است.
آره، برای اینکه عمق فاجعه رو درک کنید، این هوش مصنوعی اومده پروفایل‌های لینکدین، توییت‌ها و حتی تاریخچه مصاحبه‌های مدیران ارشد اماراتی رو تحلیل کرده. بعد ایمیل های فیشینگی نوشته که به شکلی باور نکردنی شخصی سازی شده بودن.
یعنی لحن خودشون رو کپی کرده؟
دقیقاً. این ایمیل ها حاوی اصطلاحات تخصصی همون صنعت، لحن نگارش دقیق همون مدیر و حتی این خیلی عجیبه، شوخی های درون سازمانی خاص اونا بود. ما دیگه با اون ایمیل های کلاسیک کلاهبرداری که پر از غلط املایی بودن روبرو نیستیم. این یه روانشناس دیجیتاله که با بیرحمی نقطه ضعف شما رو پیدا میکنه.
راستش رو بخواید، اگر یه هوش مصنوعی شروع کنه به ایمیل زدن به من و از اون جوک های بیمزه بابا بزرگی رئیسم استفاده کنه، من قطعا روی اون لینک کلیک میکنم.
همه کلیک میکنن.
یعنی عملا هیچ شانسی برای مقاومت ندارم. اما مسئله فقط فریب دادن کاربرها نیست. وقتی این بدافزار از طریق همون کلیک اشتباه وارد سیستم میشه، مکانیزم عملش چطوره؟ ظاهرا فایروال ها هم کاملا گیج شده بودن، نه؟
چیزی که اینجا به شدت جذابه اینه که ما با یه سلاح سایبری روبرو هستیم که از مفهومی به نام چند ریختی الگوریتمی استفاده میکنه.
چند ریختی الگوریتمی؟
آره. ببینید، نرم افزارهای آنتی ویروس و فایروال های سنتی که سالهاست روی سیستم های شرکتی یا حتی کامپیوترهای شخصیمون داریم، بر اساس امضاهای ثابت فایل ها کار میکنن. اونا یه لیست سیاه از الگوهای مخرب دارن، اما این باج افزار جدید یه موتور عصبی داخلی داره.
اوها.
هر بار که این بدبختسار میخواد تو شبکه جابجا بشه، مثلا از سرور ایمیل بره به سرور مالی، کد باینری خودش رو کاملا از نو مینویسه. یعنی ظاهر کد و اثر انگشت دیجیتالش 100% تغییر میکنه، در حالی که ماهیت و هدف مخربش دست نخورده باقی میمونه.
وای، این واقعا ترسناکه. مثل این میمونه که در حال مسیریابی توی 1002 باشید، اما هر بار که قدم برمیدارید دیوارها کاملا جابجا بشن و تغییر شکل بدن. یعنی یه سارقی که هر بار از دری رد میشه، اثر انگشتش کاملا عوض میشه.
مثال بسیار دقیقی بود.
تو چنین شرایطی آنتی ویروس های سنتی ما عملا دارن از یه نقشه کاملا منسوخ و قدیمی استفاده میکنن. اونا دنبال اثر انگشتی میگردن که 3 ثانیه پیش تغییر کرده.
درسته، و این مشکل عدم توانایی تو تشخیص هویت واقعی فقط محدود به فایروال ها و شبکه های بانکی نیست. این بحران بی‌اعتمادی به داده‌های دیجیتال ما رو مستقیماً می‌بره به رویداد مهم بعدی تو گزارش تکین، قانون جدیدی که از نیم شب گذشته تو هند، اتحادیه اروپا و چند نقطه دیگه جهان اجرایی شد.
آها، همون پایان غرب وحشی دیپ فیک؟
دقیقاً، این قانون پایان دورانیه هست که اینترنت هیچ قانونی برای دیپ فیک نداشت.
بله، منم تیترهای این قانون رو دیدم. ظاهراً پلتفرم‌های بزرگی مثل اکس، اینستاگرام، تیک تاک و یوتیوب ملزم شدن که تمامی محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی رو واترمارک کنن، وگرنه مسئولیت قانونی خودشون رو از دست میدن.
همون سیف هاربر رو.
بله، سیف هاربر. یعنی اگر تا دیروز پلتفرم‌ها میگفتن ما فقط میزبان محتوا هستیم و مسئولیتی در قبال ویدیو جعلی نداریم، حالا اگر یه ویدیو دیپ فیک تو پلتفرم اونا باعث شورش یا ریزش سهام بشه، خود پلتفرم مستقیما باید تو دادگاه جوابگو باشه.
درسته.
اما سوال من اینه، ما سالهاست که تو عکس‌ها متادیتا داریم، مثل اطلاعات دوربین یا زمان ثبت عکس. این واترمارک‌های جدید چه فرقی دارن که قانونگذاران تا این حد روی اون حساب باز کردن؟
تفاوت تو رمزنگاریه. متادیتای کلاسیک تو عکس‌ها به راحتی با یه نرم‌افزار ساده قابل پاک شدن یا تغییر دادن بود، اما برای اجرای این قانون جدید، پلتفرم‌ها به استانداردهای بسیار پیچیده‌ای روی آوردن، مثل استاندارد C2PA.
C2PA؟ عملکردش چطوره؟
تو این فناوری متادیتاهای رمزنگاری شده مستقیماً تو ساختار زیرین پیکسل‌های تصویر یا فریم‌های ویدئو جاسازی می‌شند. این دیگه فقط یه برچسب متنی نیست. این یه شناسنامه رمزنگاری شده است که نشون میده این تصویر چه زمانی ساخته شده، چه دستگاهی اون رو ثبت کرده و اگر توسط هوش مصنوعی ساخته شده، دقیقاً کدوم موتور پردازشی مثل سورا یا میدجرنی نسخه 6 اون رو خلق کرده.
خب، فرض کنیم من یه کاربر خرابکار هستم. اگر بیام و از اون ویدیوی دیپ فیک با گوشی خودم اسکرین رکورد بگیرم، یا یه فیلتر رنگی روی اون بندازم تا اون واترمارک پنهان رو خراب کنم، چه اتفاقی میفته؟ آیا سیستم رو دور زدم؟
به هیچ وجه. به محض اینکه شما سعی کنید این تصویر رو دستکاری کنید یا حتی از اون اسکرین شات بگیرید، ساختار 8 رمزنگاری شده در هم میشکنه. الگوریتم‌های پلتفرم‌های اجتماعی به محض آپلود این فایل رو بررسی می‌کنن و وقتی می‌بینن زنجیره رمزنگاری شکسته شده، اون محتوا رو بلافاصله محدود یا حذف می‌کنن.
که این یعنی اینترنت در حال گذار از یه فضای باز و بدون قید و شرط به دوران احراز هویت رمزنگاری شده است.
دقیقاً. دیگه نمی‌تونید چیزی رو بدون شناسنامه دیجیتال معتبر تو این پلتفرم‌ها وایرال کنید.
اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه، چون اگر هوش مصنوعی میتونه به این شکل هویت مدیران رو برای نفوذ جعل کنه و اینترنت رو مجبور به تغییر قوانین پایه کنه، پس جای تعجب نیست که بتونه هویت کارمندان رو هم برای انجام وظایفشون تقلید کنه.
کاملا درسته، و این ما رو مستقیما به اقتصاد و بازار کار میبره.
بله، ما تو ساعت گذشته شاهد یه زلزله واقعی تو بورس بمبی بودیم. قولهای برون سپاری فناوری اطلاعات هند، یعنی شرکت‌های افسانه‌ای مثل TCS، اینفوسیس و ویپرو، تو عرض تنها چند ساعت 56 میلیارد دلار از ارزش بازار خودشون رو از دست دادن.
عدد واقعا ترسناکیه.
بله، این شرکت‌ها دهاست که ستون فقرات برنامه نویسی و توسعه نرم‌افزار برای بانک‌ها و شرکت‌های غربی هستند. چه اتفاقی افتاد که وال استریت ناگهان اینطور از اونا روی برگردوند؟
کاتالیزور این سقوط آزاد رونمایی غافلگیرکننده شرکت آنتروپیک از نسل جدیدی از عوامل هماهنگ کننده بود که بر پایه معماری مدل کلود 3.5 ساخته شدند برای درک این زلزله باید مدل تجاری سنتی این غول‌های هندی رو بشناسیم.
همون مدلی که بهش بادی شاپینگ میگن.
آره، یعنی شما کمپس‌های عظیمی تو هند میسازید، صدها هزار مهندس تازه کار رو استخدام میکنید و بعد ساعات کاری این انسان‌ها رو با حاشیه سود به شرکت‌های آمریکایی و اروپایی میفروشید. تمام درآمد و ارزش‌گذاری این شرکت‌ها به تعداد افرادی که پشت کیبورد نشستن و خطوط کودی که تولید می‌کنن. اما معماری عامل محور آنتروپیک این فرمول رو از بیخوبا نابود کرده.
شما به عنوان شنونده به چرخه‌های توسعه نرم افزار تو شرکت خودتون فکر کنید. معمولاً وقتی یه پروژه تعریف میشه، ماها طول میکشه تا تیم‌ها شکل بگیرن، کدها نوشته بشن، توسط تیم امنیت بررسی بشن و در نهایت روی سرور قرار بگیرن. اما الان داریم درباره سیستم‌هایی حرف میزنیم که این کار رو تو چند ساعت انجام میدن. این تیم‌های مجازی هوش مصنوعی تو عمل چطور این کارو پیش میبرن؟
به شکل خیره‌کننده هماهنگ و خودمختار. تو سیستم جدید شما به عنوان کارفرما فقط یه درخواست متنی سطح بالا یا یه فایل نیازمندی ها رو به سیستم میدید. هوش مصنوعی بلا فاصله یه تیم مجازی و تخصصی ایجاد میکنه.
یعنی چند تا عامل مختلف؟
بله. یه عامل به عنوان معمار سیستم شروع به طراحی دیتابیس میکنه، همزمان چند عامل دیگه شروع به کدنویسی فرانت اند و بک اند میکنن و یه عامل هم نقش متخصص امنیت و تست نفوذ رو بازی میکنه تا لحظه به لحظه کدها رو برای پیدا کردن باگ ها بررسی کنه.
واقعا شگفت انگیزه.
و وقتی کار تمام شد، این تیم مجازی به طور خودکار نرم افزار رو روی سرورهای ابری مثل آمازون AWS یا مایکروسافت آژور مستقر میکنه. همه اینها بدون توقف، بدون نیاز به جلسات هماهنگی خسته کننده و فقط با هزینه ناچیز مصرف توکن‌های پردازشی انجام میشه.
این یعنی ما از اقتصاد فروش ساعت کاری انسان‌ها وارد اقتصاد فروش ظرفیت پردازش الگوریتمی شدیم. وال استریت خیلی سریع متوجه شد که شرکت‌هایی که مدل کسب و کارشون بر پایه استخدام هزاران انسان بنا شده، دیگه نمیتونن با سرعت و هزینه نزدیک به صفر این عوامل هوش مصنوعی رقابت کنن.
دقیقاً، این تیم‌های مجازی دارن 24 ساعته کار میکنن و ارزش آفرینی میکنن.
اما خب این نیروی کار عظیم مجازی برای زنده موندن به سخت افزار فیزیکی نیاز داره و این دقیقاً ما رو میبره سراغ یه آسیب جانبی خیلی عجید و دور از ذهن، یعنی کنسول‌های بازی آخر هفته من و شما.
آره، شاید تو نگاه اول به نظر نرسه که بین یه عامل هوش مصنوعی که کد مینویسه و گیمری که منتظر کنسول جدیدش ارتباطی وجود داشته باشه. اما هر دوی اینها دارن بر سر یه منبع به شدت کمیاب رقابت میکنن.
سیلیکون پیشرفته.
دقیقاً.
بله، گزارش تکین به روشنی اشاره میکنه که شرکت والو برای عرضه مدل‌های جدید استیم دک، اولستود با کمبود شدید قطعات و تأخیرهای چند ماهه روبرو شده و شایعات بسیار قوی هم از تأخیر تو توسعه و عرضه پلی‌استیشن 6 به گوش میرسه. خب، همه اینها در نهایت چه معنایی داره؟ چرا گیمرها باید تاوان جنگ شرکت‌های هوش مصنوعی رو پس بدن؟
برای درک این بحران باید کمی عمیق‌تر به زنجیره تأمین نیمه هادی‌ها نگاه کنیم. خیلی‌ها فکر می‌کنن مشکل کمبود خود تاراش‌های خام یا ویفرهای سیلیکونی هست.
مگه نیست؟
نه، گولوگاه اصلی جای دیگه است. غول‌های هوش مصنوعی برای آموزش و اجرای این مدل‌های سنگین به شدت به دو فناوری وابستن. یکی حافظه های فوق سری که به اونا HBM 3A میگن و دیگری فناوری بسته‌بندی پیشرفته تراشه ها که به کواس معروفه.
و این کواس کجاست؟
این فناوری عملا تو انحصار کارخانه های شرکت TSMC تایوان قرار داره.
این کلماتی که گفتی یکم سنگین هستن. من فکر میکردم ساختن خود پردازنده سخت‌ترین بخش ماجراست. این بسته‌بندی پیشرفته یا کواس و این حافظه های HBM دقیقاً چه کاری انجام میدن که انقدر حیاتی شدن؟
ببینید، مدل های هوش مصنوعی برای کار کردن باید حجم وحشتناکی از داده ها رو تو کسری از ثانیه جابجا کنن. اگر حافظه کند باشه، قوی ترین پردازنده باید بیکار بمونه تا اطلاعات به دستش برسه.
HBM مخفف های بندویت مموری هست، به جای اینکه چیپ های حافظه رو مثل خونه های ویلایی کنار پردازنده روی بورد پخش کنن، تو فناوری کاوسک این حافظه ها رو مثل یه آسمون خراش روی هم میچینن و با دقت نانومتری توی یه پسه واحد کنار پردازنده قرار میدن تا مسیر انتقال داده به کوتاه‌ترین حد ممکن برسه.
عجب تشبیه جالبی، آسمون خراش های سیلیکونی.
بله، و ساختن این آسمان خراش ها بسیار زمانبر و پیچیده است و ظرفیت تولید TSMC برای این کار به شدت محدوده.
و وقتی شرکتی مثل متا یا مایکروسافت حاضر ده‌ها میلیارد دلار برای خرید پردازنده‌های انویدیا که از این فناوری استفاده می‌کنن پول پرداخت کنه، طبیعیه که سازندگان قطعات خطوط تولید خودشون را به اونا اختصاص بدن.
100% بازار همیشه دنبال پول بزرگتره.
پس عملاً قطعات کنسول‌های بازی، کارت‌های گرافیک خانگی و سخت‌افزارهای سرگرمی به انتهای صف رونده میشن. تا زمانی که آتش سیری ناپذیر سیلیکون والی برای ساخت دیتا سنترهای هوش مصنوعی برطرف نشه، صنعت گیمینگ تو بازار زنجیره تامین صرفاً یه شهروند درجه دو محسوب میشه.
متاسفانه همینطوره.
اما اگر قدرت پردازشی یا همون کامپیوتر تا این حد ارزشمند و کمیابه که میتونه اقتصادهای بزرگ رو جابجا کنه و صنایع دیگر رو فلج کنه، جای تعجب نیست که دولت‌ها هم وارد این بازی بشن. این موضوع ما رو به بخش بسیار حساس گزارش میبره، ژئوپلیتیک سیلیکون.
بخش مورد علاقه من تو این گزارش.
تو اجلاس دهلی نو که دیروز برگزار شد، گروه تاتا که بزرگترین ابر شرکت هند هست، یه قرارداد تاریخی با اوپن ای آی امضا کرد. هدف اونا ساخت یه دیتا سنتر فوق عظیمه که با ظرفیت 100 مگاوات شروع میشه و قراره تا 1 گیگاوات توسعه پیدا کنه. برای اینکه مقیاس رو متوجه بشید، 1 گیگاوات برق معادل مصرف انرژی 1 الان شهر کامله. این حجم از سرمایه گذاری قطعاً فقط برای اجرای یه چتبات ساده نیست، درسته؟
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، دقیقاً به مفهوم جدیدی به نام استراتژی هوش مصنوعی حاکمیتی میرسیم.
هوش مصنوعی حاکمیتی؟ میشه بیشتر توضیح بدی؟
سرورهای مستقر تو آمریکا یا اروپا یه ریسک امنیتی غیرقابل قبوله.
بله، منطقیه.
به همین دلیل اونا این دیتا سنتر 1 گیگاواتی رو تو خاک هند میسازن تا یه نسخه کاملا سفارشی، ایزوله و امنیتی از مدل‌های هوش مصنوعی رو میزبانی کنن. این دیتا سنترها از فناوری خطوط ایزوله یا ایرگپت رگل پایپلاینز استفاده میکنن.
صبر کن، گفتی رگ، این مخفف ریترال آگمنتد جنریشن هست، درسته؟ من اینطور متوجه شدم که تو این روش به جای اینکه هوش مصنوعی مثلا نقشه های طراحی موتور شرکت جگوار که متعلق به تاتا هست رو بخونه، یاد بگیره و وارد مغز جهانی خودش کنه، فقط نقش یک کتابدار بسیار امنیتی رو بازی میکنه.
آفرین، دقیقاً.
یعنی درخواست کاربر رو میگیره، میره داخل بایگانی امن شرکت تاتا، اطلاعات رو پیدا میکنه و جواب میده بدون اینکه چیزی به اطلاعات پایش اضافه بشه یا اطلاعاتی از شرکت خارج بشه. این برداشت درسته؟
کاملاً درسته. تفاوت این دو روش زمین تا آسمونه. وقتی میگیم شبکه‌های ایزوله یا ایرگپت، یعنی این دیتا سنترها هیچ گونه اتصال فیزیکی یا منطقی به اینترنت آزاد جهانی ندارن.
یعنی کابل‌ها کاملا قطع هستن؟
بله، کاملا قطع هستن. تو این سیستم مدل‌های پایه اوپن ای آی روی سرورهای هند مستقر میشن و سپس با تکنیک رگ به صورت لحظه‌ای اطلاعات رو از دیتابیس‌های داخلی تاتا استخراج میکنن، مثل همون داده‌های متالورژی کارخونه فولاد یا تلمتری خودروها.
چه سیستم هوشمندانه‌ای؟
این یعنی هوش مصنوعی دیگه، فقط یه محصول نرم‌افزاری نیست. این سیستم‌ها اکنون به زیرساخت‌های حیاتی ملی تبدیل شدن، دقیقاً همتراز با پالایشگاه‌های نفت، نیروگاه‌های هسته‌ای یا شبکه‌های توزیع آب.
تشبیه این دیتا سنترها به پالایشگاه نفت واقعاً دیدگاه آدم رو تغییر میده. و جالب اینجاست که این درک جدید فقط مختص هند نیست. ما تو همین اجلاس شاهد امضای سندی به نام اعلامیه دهلی نو بودیم. این توافقنامه توسط 88 کشور امضا شده که عمدتاً از کشورهای در حال توسعه یا اصطلاحاً جنوب جهانی هستند. البته ما تو این برنامه اصلا قصد نداریم موضع‌گیری سیاسی داشته باشیم و فقط به عنوان راوی حقایق این گزارش رو تحلیل می‌کنیم.
بله، ما فقط محتوای گزارش رو بررسی میکنیم.
اما بر اساس متن این سند، این 88 کشور به شدت نسبت به انحصار شرکت‌های غربی بر سخت افزارها و مدل‌های پایه محترس هستند. اونا خواستار مفهومی به نام برابری پردازشی یا کامپیوت اکویتی شدند.
درسته.
این کشورها معتقدند که احتکار تراشه‌های فوق پیشرفته‌ای مثل H100 و B200 انویدیا توسط چند ابر شرکت در ری سیلیکون منجر به پدیده‌ای به نام استعمار دیجیتال میشه. اونا میخوان مطمئن بشن که تو اقتصاد آینده کشورشون شانس برابری برای توسعه زیرساخت‌های ابری داره.
این اعلامیه نشون دهنده یه بیداری بزرگ تو سطح ژئوپلیتیک هست. این 88 کشور به خوبی درک کردن که تو قرن 21 کشوری که نتونه قدرت پردازشی خودش رو تأمین کنه، عملاً توانایی اداره اقتصاد خودش رو از دست میده و به یه مستعمره دیجیکال تبدیل میشه که فقط مصرف کننده ی الگوریتمای دیگرانه. سیلیکون و ظرفیت پردازشی حالا رسماً توازن قدرت رو تو جهان تعیین میکنن.
بسیار خوب، فکر میکنم وقت اون رسیده که تمام این نقاط پراکنده رو به هم وصل کنیم. تو مروری که بر گزارش تکین 2026 داشتیم، ما شاهد یه دگردیسی کامل و همه جانبه تو دنیای اطرافمون بودیم.
بله، تغییراتی که تو 24 ساعت رقم خورد.
دیدیم که چطور فایروال‌های سنتی ما تو برابر چند ریختی الگوریتمی هوش مصنوعی کاملاً بی‌دفاع شدند و باید از نو اختراع بشن. دیدیم که با اجرایی شدن قوانین جدید دیپ فیک، اینترنت به سمت احراز هویت رمزنگاری شده تو تک تک پیکسل‌ها حرکت می‌کنه.
و البته اون زلزله بورس هند.
بله، ما زلزله بورس هند رو بررسی کردیم و متوجه شدیم که ارزش آفرینی اکنون به عوامل هماهنگ کننده و تیم‌های مجازی گره خورده که مدل سنتی کار انسانی رو تهدید می‌کنن. دیدیم که صنعت سخت افزارهای سرگرمی و گیمینگ چطور زیر سایه سنگین نیاز دیتا سنترها به حافظه‌های HBM و بسته‌بندی کواس در حال توقفه.
و تو نهایت بخش حاکمیتی.
دقیقاً. در نهایت فهمیدیم که حق حیات و استقلال سیاسی کشورها حالا به ظرفیت و امنیت دیتا سنترهای حاکمیتی اونا بستگی داره. این دیگه صرفاً بحث تکنولوژی نیست. این معماری جدید اقتصاد و امنیت جهانه.
این یه سوال مهم رو به وجود میاره. ما تو تمام این دقایق درباره شرکت‌های چند ملیتی و دولت‌ها صحبت کردیم. اما اگر قدرت پردازشی یا همون کامپیوت پاور دقیقاً معادل نفت تو قرن جدید هست و اگر دولت‌ها برای تضمین بقا و امنیت ملی خودشون تو حال ملی کردن دیتا سنترها و ایزوله کردن اونا هستن، در نهایت چه بر سر من و شما به عنوان شهروندان عادی میاد؟
سوال خیلی خوبیه.
فکر کنید آیا ممکنه تو آینده نچندان دور داشتن سخت افزارهای پردازشی قدرتمند تو خانه های ما به بهانه مسائل امنیت ملی غیر قانونی یا به شدت کنترل بشه؟ آیا کامپیوترهای شخصی ما که امروز اینقدر قدرتمند و مستقل هستن به دلیل نگرانی از اجرای مدل‌های هوش مصنوعی بومی روی اونا دوباره به پایانه‌های خنگ، ساده و محدود تبدیل میشن؟ پایانه‌هایی که هیچ قدرت پردازشی مستقلی ندارن و ما برای انجام هر کاری از ساده ترین محاسبات تا پیچیده ترین پروژه ها مجبور باشیم به شبکه‌های هوش مصنوعی متمرکز و دولتی متصل بشیم؟
این دقیقاً همون نقطه‌ای هست که تکنولوژی آزادی‌های فردی رو به چالش می‌کشه. تصور کنید داشتن یک کارت گرافیک رد بالا تو خونه روزی به عنوان یک تهدید امنیتی یا سلاح سایبری طبقه بندی بشه. از شما شنونده عزیز می‌خوام که تو روزهای آینده کمی روی این موضوع و سناریوهای اون فکر کنید. آینده‌ای که تو اون مالکیت سخت افزار و قدرت پردازش مرز باریک بین آزادی و وابستگی مطلق دیجیتال رو تعیین می‌کنه. ما تو این کاوش دقیق تلاش کردیم تا فراتر از تیترهای خبری روزمره شما را به هسته مرکزی تغییراتی ببریم که همین حالا تو همین ثانیه در حال شکل دادن به دنیای فردای ما هستند. از اینکه در این بررسی عمیق همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. با چشمانی باز و ذهنی پرسشگر به دنیای اطراف خود نگاه کنید، چرا که قوانین این بازی هر لحظه تو حال بازنویسی است.
تا کاوش بعدی خدا نگهدار.